ساعت 18 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. رسانه‌های اسرائیلی میگویند ارتش در حال بررسی احتمال کشته شدن فرد شماره 2 شاخه نظامی حماس است. انیسا فناییان شهروند بهایی به 16 سال حبس محکوم شد. و دادگاهی در ایران جمشید شارمهد و دولت آمریکا را به پرداخت بیش از 2 میلیارد دلار محکوم کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ارتش این کشور در حال بررسی احتمال کشته شدن مروان عیسی، فرد شماره 2 در شاخه نظامی گروه افراطی حماس است. بنابراین گزارش‌ها، اسرائیل بنابر اطلاعاتی که دریافت کرده بود، شنبه شب کمپ النصیرات را بمباران کرده که در پیان 5 تن کشته شدند. چنانچه کشته شدن مروان عیسی تایید شود، او ارشدترین مقام حماس خواهد بود که در جریان تهاجم اسرائیل به نوار غزه با هدف نابودی این گروه افراطی کشته می شود. رادیو فردا مطلع شده که دادگاه انقلاب سمنان روز یکشنبه انیسا فناییان شهروند بهایی را به 16 سال حبس و 15 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرده. او همچنین به مجازات‌های دیگری از جمله ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، پرداخت جریمه نقدی و ضبط اموال نیز محکوم شده. دادگاه اتهامات انیسا فناییان را تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، فعالیت آموزشی و تبلیغی و تبلیغ علیه نظام عنوان کرده. انیسا فناییان اواخر مرداد سال جاری بازداشت شد و پس از تودیع وثیقه در میانه شهریور آزاد شد. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی شناسد و مقامات قضایی احکام سنگینی را علیه آنها صادر می کنند. دادگاه حقوقی دعاوی بین المللی تهران در جریان رسیدگی به شکایات صورت گرفته از جمشید شارمه و گروه تندر، این شهروند دو تابعیتی و دولت آمریکا را به پرداخت بیش از 2.4 میلیارد دلار محکوم کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد که این حکم بر اساس شکایت 116 نفر از کسانی که ادعا می شود خانواده کشته شدگان و آسیب دیدگان بمبگذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز هستند صادر شده. در پی این انفجار که در 24 فروردین سال 1378 رخ داد، دست کم 14 تن کشته شدند. ایران معذرت میخوام، بنا نیست تا جدال میان حامیان جمهوری اسلامی و زنانی که نسبت به قوانین تبعیض آمیز و دخالت مردان در حریم شخصیشان اعتراض دارند فروکش کند. در حالی که با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز و آغاز ماه رمضان، کنترل نیروی انتظامی و عوامل حکومتی بر حضور زنان در معابر عمومی شدت گرفته، اعتراض مداوم زنان به این کنترل تنش‌های اجتماعی را افزایش داده. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
درست در روزی که کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در گزارشی تبعیض نهادینه شده علیه زنان و دختران در ایران را به معنای نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت دانست، تصاویری از مردی معمم در بیمارستانی در قم منتشر شد که در حال تصویربرداری از زنی بود که در حریم دیواری پناه گرفته بود.
ببین گوشی تو، با اجازه کی پناه گرفتی؟ بچه‌ها فرض بغل منه. گوشی تو ببینم.
هرچند حامیان جمهوری اسلامی فیلمبرداری از این زن را اقدامی برای نهی از منکر دانستند، اما محسن برهانی حقوقدان آن را رد کرده و فیلمبرداری از این زن را نوعی مستندسازی برای اقدامات آتی دانسته. به نوشته محسن برهانی، فرد فیلمبردار این عکس و فیلم را نیاز داشته تا به نهادهای مورد نظرش گزارش دهد یا علیه خانم مورد بحث اقداماتی انجام دهد، در حالی که به نوشته محسن برهانی مطابق قانون فیلمبرداری یا مستندسازی نسبت به یک رفتار حرام یا رفتار مجرمانه به هیچ وجه عنوان نهی از منکر را نداشته و ندارد. همزمان با ایجاد موجی گسترد علیه اقدام به فیلمبرداری مرد معمم در فضای مجازی، افراد وابسته به حکومت نیز اقداماتی را برای حمایت از آن فرد آغاز کردند. با اینکه خبر بازداشت زن معترض تکذیب شد، اما مقامات دادگستری استان قم وعده دادند که با کسانی که فیلم این درگیری را منتشر کردند برخورد خواهند کرد. سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، تنها فرد وابسته به حکومت بود که رفتار زن معترض را قابل درک دانست.
طرفین با هم دیگه مواجهه نازیبایی داشتن، دو طرف. خب به هر حال حتما باید شرایط اون مادر، ما خانم ها بیشتر درک میکنیم. یعنی مثلا من نگران بچه‌مم، استرس دارم و خب یه مقدار شاید قابل توجیه باشه اون نوع مواجهه ایشون و پرخاشگری ایشون، البته یه مقدارش ها، خیلی نه. ولی چه شده که ما حتی مثلا اون روحانی طلبه میخواد امر بر فرعی از منکر بکنه، خب به هر حال چرا مثلا به قول شما عکس میگیره، فیلم میگیره اینا، و چطور مواجهه‌ای داشته که اون مرجعیت خودشو از دست داده و پرخاشگری در مقابلش انجام میشه. اینا نیاز به آسیب شناسی های جدی داره، اینا برای من مهمه.
در این میان میثم نیلی، مشاور وزیر ارشاد، با انتشار پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق، روحانی فیلمبردار از زن را صبور و زن معترض را متوهم و حتی خوانده و گفته است که اگر آن طلب عکس هم گرفته بود خطا نکرده بود. عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در ایران، اما نوشت در مشهد فرد بیپناهی مخزن زباله را روی سر قرار می‌دهد و تا صبح از سرما می‌میرد، اما آنجا روحانی برای فیلمبرداری نبود. وابستگان مذهبی حکومت هم که بعد از انتشار این ویدیو مورد انتقاد فراوان قرار گرفتند، به حمایت از یکدیگر پرداختند. رسانه‌های آنلاین ویدیویی از گفتگوی یک مرد معمم با زنی بی‌حجاب در اتوبوسی در شیراز منتشر کردند که در آن مرد از حکومت قانون سخن می‌گوید. این فرد معمم از قانونی میگوید که به گفته یه نمایندگان مجلس قرار است تا پایان سال اجرایی شود. قانونی که یکی از طراحان آن به روزنامه فرهیختگان گفته که بی‌حجابی و بدپوششی برای بار اول 3 میلیون جریمه دارد. مثلا اگر ساق پا یا گردن دیده شود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشته می شود. بعدن فرد می تواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت می شد. بنابراین پول مجدداً به حساب فرد باز می گردد. با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز و فصل بهار، گزارش‌ها از تشدید فشارها بر زنان ایرانی برای رعایت حجاب اجباری حکایت دارد. حجابی که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی با عنوان حجاب اسلامی به زنان ایرانی تحمیل شده است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد در مورد برخورد نیروی انتظامی و عوامل حکومتی در ایران در آستانه نوروز و ماه رمضان با مخالفان حجاب اجباری رو شنیدیم. ایران نیروهای نیابتی گسترده‌ای در منطقه دارد که البته میزان نفوذ و ارتباطات آنها با یکدیگر یکسان نیستند. گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تلاش دارد سطح تنش‌ها را به ویژه با آمریکا کنترل کند. آیا این گروه‌های شبه نظامی دستورات ایران را اجرا می‌کنند؟ مایکل یانگ، سردبیر ارشد در مؤسسه کارنگی خاورمیانه، ساکن بیروت و متخصص مسائل منطقه، در گفتگو با رادیو فردا تأکید دارد که نه ایران و حزب الله، نه آمریکا و نه حتی اسرائیل تمایلی برای گسترش تنش‌ها ندارند و به باور او جمهوری اسلامی تلاش دارد دستاوردهای خود در منطقه را تثبیت کند. سعید جعفری با مایکل یانگ گفتگو کرده.
حزب‌الله از ابتدا مشخص کرده که هدفی برای گسترده کردن تنش‌ها فراتر از منطقه مرزی ندارد. از زمانی که اسرائیل این را متوجه شده، تلاش کرده که از آن در جهت منافع خود استفاده کند. اسرائیل با در نظر گرفتن اینکه حزب‌الله تنش‌ها را افزایش نخواهد داد، فرماندهان این گروه را می‌کشد. عملیات‌هایی مانند آنچه علیه صالح العروری رخ داد به این دلیل است که آنها می دانند حزب الله به دنبال گسترش تنش ها نیست. یکی از مسائل حائز اهمیت در هر نوع از بازدارندگی وجود میزانی ضروری از ابهام است. یعنی اگر میزانی از ابهام در واکنش شما وجود داشته باشد، همیشه قدرت بازدارندگیتان بیشتر خواهد. دشمن وقتی نمی‌داند شما دقیقاً چطور پاسخ خواهید داد، او هم حملاتش را بسیار با احتیاط انجام می‌دهد. وقتی حزب الله به صراحت اعلام کرد که قصدی برای گسترش تنش‌ها ندارد، اسرائیل هم از این موضع استفاده کرد تا خطوط قرمز را بیشتر و بیشتر به جلو ببرد.
Pushing the red lines a bit further and further.
شما در آخرین مقاله خودتون استدلال کردید که جمهوری اسلامی به آخرین نقطه مرز نفوذ منطقه‌ای خودش رسیده و مناقشات بیشتر ممکن است لزوماً به سود منافع ملی ایران نباشد. در چنین شرایطی به نظر شما ایران بعد از این فاز چه خواهد کرد؟
I don't know. I mean, I think there are many, many variables that we don't know about.
نمی‌دانم. متغیرهای زیادی وجود دارند که ما از آنها اطلاع نداریم. آیا در کمتر از یک سال دیگر ما یک رئیس جمهور جدید در آمریکا خواهیم داشت یا نه؟ منازعه در غزه چطور پایان خواهد یافت؟ در لبنان چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ فاکتورهای بسیاری وجود دارند که نتایج آنها ناشناخته هستند و نتیجه آنها رفتار ایران را تعیین خواهد کرد. اما در یک سال اخیر و از زمان توافق ایران و عربستان سعودی برای اثرگیری روابط، یک گرایش آشکاری از سوی ایران مشاهده شده که شرایط را در منطقه آرام کند. آنها نمی‌خواهند تقابل با عربستان سعودی را که در مرکز تنش‌های منطقه‌ای قرار داشت ادامه دهند. من فکر می‌کنم هر دو طرف به یک درک مشترک در این خصوص دست یافتند. بحران یمن که در مرکز این تقابل بود هنوز به پایان نرسیده، ولی عربستان سعودی نمی‌خواهد این جنگ را ادامه دهد. ما حتی دیدیم وقتی که نیروهای آمریکایی حملاتی را متوجه اهدافی در یمن کردند، عربستان سعودی در آن مشارکت نکرده. در نتیجه من فکر می‌کنم هم از سوی تهران و هم ریاض تمایلی برای کاهش تنش‌ها وجود دارد. ایرانی‌ها همچنین نمی‌خواهند با دیگر کشورهای عربی تنش‌ها را افزایش دهند و احتمالاً این نخستین قدم آنهاست تا آنچه را که تاکنون به دست آورده‌اند تحکیم و تثبیت کنند.
The first step to consolidating their gains until now.
شما اشاره کردید که هر جا ایران رفته فقر، بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی هم در آن کشورها مشاهده شده. در سال‌های اخیر در کشورهای چون عراق و لبنان اعتراضاتی هم نسبت به حضور و نفوذ ایران مشاهده شده. آیا این اعتراضات نمی‌تواند در نهایت به کاهش نفوذ نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی بیانجامد؟
It differs in different countries. In Iraq there were
در کشورهای مختلفی مسئله متفاوت است. در عراق در سالهای اخیر تظاهراتی از سوی نسل جوان شکل گرفت که ایران را محکوم می‌کردند و از سوی گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران سرکوب شده بودند. اما آنچه این جوانان را به حرکت واداشت نه این مسئله که مشکلات معیشتی، نبود شغل و به طور اساسی فاکتورهای اقتصادی به شمار می‌رفت. در نتیجه خشم آنها به صورت طبیعی متوجه نظام سیاسی و البته نفوذ سیاسی سنگین ایران در این سیستم بود.
In Lebanon, it's a bit of a different situation.
در لبنان وضعیت کمی متفاوت بود. هیچ کس دلیلی برای مخالفت با حزب الله نداشته، اما در سالهای اخیر تنش‌هایی میان احزاب و گروه‌های دینی و مذهبی مختلف مشاهده شده. در یکی از موارد اخیر سال گذشته یک کامیون حامل سلاح متعلق به حزب الله در جاده‌ای که از میان روستای مسیحی نشین کهاله عبور می‌کرد واژگون شد و درگیری‌های میان ساکنان این روستا و حزب الله شکل گرفت. در نتیجه نشانه‌های اینجا و آنجا وجود دارد که خشم و نارضایتی نسبت به این گروه را نشان می‌دهد. با این حال نگاه به این گروه‌های شبه نظامی در عراق و لبنان و دیگر نقاط یکسان نیستند. من فکر می‌کنم ایران و متحدانش آگاه هستند که باید دست کم در بعضی از موارد در عراق و لبنان شرایط را آرام کنند. همچنین اوضاع و سیاست‌ها در سوریه و یمن هم متفاوت است. وقتی شما توانستید به همه چیزهایی که می‌توانستید دستیابید برسید، باید یک توقف ایجاد کرده و چیزهایی را که به دست آورده‌اید تحکیم کنید. و من فکر می‌کنم ما الان در این مرحله هستیم.
then you stop, you have to pause, and you need to consolidate what you've gained. And I think we're in this stage now.
گفتگوی سعید جعفری با مایکل یونگ، سردبیر ارشد در مؤسسه کارنگی خاورمیانه ساکن بیروت رو شنیدید. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که همراه ما بودید. وقت بخیر.